الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در اینجاست که منهج اهل بیت با منهج قرآن یکیست، همینطوری که قرآن عقاید را با ادله مطرح می کند، ادله‌ای که در حقیقت یک نوع فهم عمومی و کمی هم سطح بالاتر دارد، اهل بیت هم همینطور عقاید را با دلائل مطرح می کنند. بحث‌های عقلی هم مورد پذیرش قرآن، هم مورد پذیرش اهل بیت. بعد عرض کردم که در زمان امیر مؤمنان گویا کم و بیش این مسئله مطرح بود که آیا صفات خدا عین ذات خداست یا صفات خدا زائد بر ذات خداست. معلوم می شود در اون زمان کم و بیش این مسئله مطرح بود. امیر مؤمنان در اینجا موضع قاطعی انتخاب می کند که بیانش این است که اگر مقصود از این اتحاد، اتحاد مفهومی، مسلماً اتحاد مفهومی نیست. الله یک مفهومی دارد، عالم مفهوم دیگر دارد. و اما اگر نه، مراد اتحاد مصداقیه، بله علم عین ذات خداست. دیروز گذشته اگر خاطرتون باشد، دلائل این که عرض کردم صفات خدا عین ذات خداست، دلائلش را حضرت برای ما در چهار مرحله و به یک معنا در پنج مرحله گفت. دیگه ما دلائل دیروز حضرت را تکرار نمی کنیم. اگر آقایان دیروز تشریف داشتن، به روشنی حضرت برای ما روشن کرد. اول الدین معرفته از اینجا شروع کرد و تا آخر به اینجا رسید که صفاتش عین ذات خداست، لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انه غیر الصفه. در پنج مرحله حضرت این را بیان کرد. امروز حضرت بخواد پیامدهای بد کسانی که میگن صفات خدا زائد بر ذات، پیامدهای این را میگد. عرب ها میگن توالی فاسده، در فارسی میگیم پیامدها. حضرت برای این مسئله چنین پیامدهایی بیان میکند در چهار مرحله. صفحه 36 را ملاحظه کنید تا حفظ کنیم. فمن وصفه فقط قرنه، فمن وصفه فقط قرنه. صفحه 36 خیلی روشن، صفحه 36 خیلی روشن. فمن وصفه فقط قرنه، و من قرنه فقط سناه، و من سناه فقط جزعه، و من جزعه فقط جهله. توالی فاسده زیادت صفات بر ذات، پیامدهای قول این که صفات خدا غیر از ذات خداست، کما این که بعدها اشاعره به این معتقد شدن. آقایان باید این عبارتها را حفظ کنی تا ما یکی را گروشن کنیم. بار دیگر میخونیم: فمن وصفه فقط قرنه، و من قرنه فقط سناه، و من سناه فقط جزعه، و من جزعه فقط جهله. حضرت چنین می‌فرماید: فمن وصفه، اینجا باید چیز مقدر کنیم، فمن وصفه به صفات زائدت عن الذات، و الا خدا که صفات که دارد. فمن وصفه به صفات زائدت عن الذات فقط قرنه، یعنی او را نزدیک شمرده. عرض کردم گفته ذاتی داریم، علمی داریم، ذاتی داریم، قدرتی داریم، ذاتی داریم، حیاتی داریم. هر کس بگوید خداوند متعال صفات زائد بر خود دارد، فقط قرنه اینها را کنار هم آورده. ذاتن و صفتن، ذاتن و حیات، ذاتان و علمان، ذاتان و قدره. خب بعد میگد اگر ما قائل به قائل به مقارن صفات با ذات بشیم، مسلماً فقط سناه خدا را دوتا کردیم. از مقارنت پی میبرم به تثنیه، فقط سناه خدا را دوتا کردیم. یک ذات دارد، یک صفات داره، تباری فاسده. باز آقایون توجه کنید، از اول میگیم. خب دیروز ما با آقایون مشروط کردیم، شرط کردیم که پنجشنبه است، پنجشنبه ها درس ها تعطیله، ولی آقایون عنایت کنید اول وقتش داشته باشید که مسائل منسجم به دست بیاید. حضرت برای کسانی که میگن صفات خدا زائد بر ذات خداست، چند تا تاله فاسد، یعنی در واقع یک تاله فاسدی است که در آخر میاد. اول فمن وصفه به صفات زائده فقط قرنه، آمده ذات را با صفات کنار هم آورده مقارن. فمن قرنه، کسانی که خدا را مقارن با صفات قرار دادن، فقط سناه، اون را دوتا کردن، خدای واحد شد دوتا. خب فمن سناه، اون کس که خدا را دوتا کند، فقط جزعه، او را مرکب دانسته، البته مرکب دانسته، من ذات و صفات جزعه، یعنی مرکب دانسته از اجزا. فمن جزعه، اگر کسی خدا را تجزیه کند الى ذات و صفات، فقط جهله، دیگه خدا را نشناخته، خدا شد مرکب و مرکب محتاج به اجزاء خودشه. خدایی که باید غنی مطلق باشد، خودش دست دراز کرده به این دوتا جز، به نام ذات و به نام صفات. البته آیون حفظ کنیم، فمن وصفه به صفات زائده فقط قرنه، اون را به هم نزدیک کرده، مقارن. فمن قرنه، اون کس که خدا را مقارن با صفات قرار داده، فقط سناه، اون را دوتا کرده. فمن سناه، اون کس که خدا را تصدیه کند، فقط جزه، ای رکبه من ذات و صفت. اگر خدا مرکب شد، فقط جهله، دیگه خدا را نشناخته. اون خداشناسی که از اول خطبه دیروز خوندیم یادتونه؟ اول دین معرفت ها، اون دیگه از بین می رود، می شود خدای مرکب، و مرکبم در تحقق خودش احتیاج به اجزا داره. این رقم بحث از امیر مؤمنان در مسجد کوفه خیلی مهمه. من فکر بکنم امیر مؤمنان این خطبه ها را در نماز جمعه خوانده. معلوم می شود در نماز جمعه چنین شخصیت هایی بودن، و اگر هم خارج نماز جمعه بوده، پای منبر انسان های وادایی بودن که این حقایق را درک می کردن. از اول اگر آقایون بگیرید خطبه را تا اینجا بخوانید، دریای معارفه. و اگر امیر مؤمنان جز نهج البلاغه دلیل دیگری نداشته باشد، این افضل الخلائق بعد رسول الله و عرض کنم لایق ترین انسانی بود که رهبری اسلامی را به دست بگیرد. فمن وصفه به صفات زائده فقط قرنه، مقارن. فمن قرنه فقط سناه، دوتا کرده. فمن سناه فقط جزعه، مرکبش کرده. و من جزعه و مرکب کرد، فقط جهله، دیگه خدا را نشناخته. بنابراین در این خطبه ما دو قسمت کردیم، یه قسمت را دیروز مطالعه کردیم، اول دین معرفت و کمال معرفته التصدیق به و کمال التصدیق الاخلاص له، دیروز این را خوندیم تا آخر. امروز هم بخش دوم را خوندیم به نام تواله فاسده زیادت صفات علی الذات. با اینکه چنین ادله ای داریم، الانم اشاعره میگن صفات خدا غیر از ذات خداست، معتزله هم یه بیانی دارن که مجمله، اصلا معلوم نیست چه میگن. و قال بالنجابت المعتزله، اما حق همینه. ما باید افتخار کنیم که در خاندان ائمه اهل بیت آثار عظیمی داریم. یکی نهج البلاغه است، دوم همین صحیفه سجادیه هست، و همچنین کلماتی که در کافی و در کتابهای دیگر هست همش مسائل را با براهین مطرح میکنن. عبارت ها را بخونیم: التبالغ الفاسده للقول بالزیاده. معذرت میخوام، در مجلس ما حضرت آیت الله مروارد تشریف دارن. به عنوان تشویق بنده و شما از کرم شرف حضور دارن، خیلی معذرت میخوام از این بیان. ثم ان الامام علیه السلام یذکر ما للقول بالزیاده من تبالغ فاسده، فمن وصفه ای بالصفات الزائده فقط قرنه، ای فمن قال بان لله سبحانه وصفا زائدا على الذات فقد جعل غيره قرينا له مركبا معه، فمن قرنه اقدم مركبا معه را قرن بزنید، چون بعدا میادین مركبا معه را قرن بزنید. فمن قرنه فقد سناه، ای من قرأ شيئا الى ذاته فذاته هو تعبد و کأنه هنا و کأنه و کان هنا. اگر عرض کنم کأنه بخونم، و کأنه هنا واجبین، یک ذات، دو صفه. و من سناه فقط جزعه، ای من قال به تعددی فإنما خان به ترکیب، چون که دیگه جدا از هم که نیستن که، بگرد با هم باشن. ای ترکیب الذات به اوصافها فقط سجر الذات قابلتن لتجزعه احدهما ذاتون والآخر وست، و من جزعه فقط جهله، دیگه خدا را نشناخته. ای لازم تجزعه کون ذات مرکبتا من شیئین و المرکب محتاج الى جزئی و المحتاج لا یکون واجبا من جمیع الجهات و کثیر النتیجه انه جهله بمعرفت الله، که دیروز شروع کردیم. اول الدین معرفته و کمال معرفتهی التشدیق به، که دیروز این مراحل را بیان کردیم. انظر الى هذا البیان الرسین و دلیل المتین کیف یرتب الاقلسة واحدا بعد الاخر ثم يتوسل الى انه واحد بسيط من جميع الجهات لا يسنى ولا يتكرر ولا يتجزى. و بذلك يعلم ان الاستدلال على المعارف والعقائد بترتيب الاقدسة الصحيحة من اين منهج الامام علي والائمة المعصومين عليهم السلام من بعده. اسانی، این اسانی را آقایون بگن عطف به کجاست؟ آقایان که درس دیروز بودن باید بگن اسانی کجاست. عرض کردم کلام امیر مؤمنان دو قسمتش نقل میکنیم از دو خطبه. الاول که دیروز خوندیم، اول الدین معرفته، اسانی خطبه دیگریست. در اینجا میخواد معنا کند که خدا در عین حالی که با ما هست اما عین ما نیست. میخواد معنا کند هو معکم عین ما کنتم. حضرت میخواد در اینجا معنا کند اون مطلب قبلی را، کدوم عرض کنم، مع الاشیا در عین حالی که لا مع الاشیا لا عرض کنم خدمت که بالمداخله، میخواد اون معنا کند. اون جمله‌ای که از حضرت معروف است میخواد معنا کنه. اسانی کلامه فی معنا کونه سبحانه مع الاشیاء. ان للامام علیه السلام کلاما تارتا فی تفصیل کونه مع الاشیاء و اخرى فی ازلیته. دقت کنید، کلام امیر مؤمنان امروز که میخونیم دیگه دیروزی تمام شد، اون خطبه اول بود. حضرت در این خطبه‌ای که گویا خطبه 52 دو مطلب را بیان میکند. دقت کنید، هم میخواد بگد مع الاشیا اما نه به صورت حلولی، و در این حال هم میخواد بگد که از قدم خدا ازلیت دارد، ازلیت خدا را ثابت میکند. دو مطلب را میخواد بیان کند، یک معد اشیا و اخرا ما فی ازلیته. اما معد اشیا عبارت امیر مؤمنان را آقایان حفظ کردن، کرارن خوندن. و ارز کنم خدمتون که مع کل شیء لا بمقارنه، ولا لا بمزاجره. حضرت میخواد اونم معنا کند اون جمله را. اون جمله از امیر مؤمنان معروف است که هو مع الاشیاء چگونه، نه به صورت حلول نه به صورت جدا. میخواد معنا کنه. خیلی نکته عجیبی است، چگونه با اشیا هست و با اشیا نیست. خیلی دکتر عجیب. اون جمله معروف را امروز میخواد در اینجا تفسیر کند. حضرت این بود، عرض کردم خدمت که مع کل شیء لا بمقارنه و غیر کل شیء لا بمزایله. میخواد اینو توضیح بده. این جمله‌ای که در این خطبه هست، در خطبه 52 میخواد توضیح بده. این جمله را باید حفظ کنیم که مفسره، تا مفسر را هم درک کنیم. این جمله باید حفظ کنیم. هو عرض کردم خدمتتون که هو تعبیر شما بود، هو مع کل شیء لا بمقارنه. یادداشت کنید، هو مع کل شیء لا بمقارنه. دو، و غیر کل شیء لا بمزایله. این جمله رو بخواد معنا کنه، این جمله معروفی که از امیر مؤمنانه، حضرت میخواد در خطبه دیگر معنا کنه. تکرار میکنم، این رو یادداشت کنید، مع کل شیء لا بمقارنه و غیر کل شیء لا بمزایله. اینو بخواد معنا کنه. بار سوم تکرار میکنم که حفظ کنیم، مع کل شیء لا بمقارنه و غیر کل شیء لا بمزایله. حضرت میخواد اینو معنا کند. چرا غم معنا میکند؟ عبارت میخونم، بان من الاشیاء بالقهر لها والقدرت علیها و بانت الاشیاء منه بالخضوع له والرجوع الیه. جمله اول تفسیر جمله اوله، مع کل شیء لا بمقارنه. جمله دوم تفسیر جمله دومه، غیر کل شیء لا بمزایره. می‌فرماید اگر ما میگیم خدا مع کل شیئین، اگر میگیم خدا مع کل شیئین، مراد این است که خدا قاهر است و اینها مقهور خدا هستند. این است مع کل شیئین. مانند صوفی ها نیستیم که بگیم حلولی باشد، یا مانند بعضی از عرفا نیستیم که تعبیرهای زننده ای دارن. نه، اگر بگیم مع کل شیء، علتش این است که قاهر است، اینها مقهورند. من یه تعبیر مدرسه ای داشتم، یادتونه؟ گفتم نسبت ما به خدا مانند نسبت معنای حرفی است نسبت به معنای اسمی. همینطور که معنای اسمی قوامش، معنای حرفی قوامش با معنی اسمیه، در حقیقت این امکان هم موجودات امکانی تمام قوامش با خداست. این که میگه مع کل شیء، این معیت، معیت بگید قیومی، فقط شما میگید آقای بندر عباسی، فقط شما میگید. بله از کنم گفتم این معیت، معیت قیومیست، نه معیت مکانی، نه معیت حلولی. حضرت بفرماید اگر من گفتم مع کل شیء لا بمقارنه، مع کل شیء بودن این است که این قاهر است، اون مقهور است، مسلمن قاهر از مقهور جدا نیست. و اما اگر گفتم و غیر کل شیء لا مزایده، اون معنی دومه بانت الاشجاع من بالخضوع له، یک طرف قاهریت، یک طرف خضوعه. اونجا که خدا با اشیاء قاهریت، اونجا که از اشیاء جداست، اون خضوع اشیاء است نسبت به خدا. یک طرف را آقایان قاهریت بگیرید، یک طرف را آقایان خضوع بگیرید. بما انه قاهر مع الاشیاء، بما انه غیر الاشیاء، چون اشیاء خضوع دارند نسبت به حق تعالی. چیزی که خضوع داشته باشد نمیتوند عین اون قاهر باشد. آیا عرض کنم شیخ الرئیس، فارابی، ارسطو، افلاطون میتونن چنین جمله ای را بگوگن؟ یک حقیقت فلسفی و حقیقت عرض کنم عقلانی را به این عبارت. اگر من در خطبه گفتم هو مع کل شیء لا بمقارنه، این معنایش قاهریته. و اگر گفتم ارکم غیر کل شیء لا بمزایده، معنایش خضوعه. از یک طرف قاهریته، از یک طرف خضوعه. بما انه قاهرن مع کل شیء، بما انه این خاضع است غیر کل شیء، هیچ وقت مخضوع نمیتوند در رتبه قاهر باشه. فهمیدی آقا جون؟ سال چند تحصیلتون چیه؟ پای چندید؟ چهار. البته این تعبیرها را ما واضح تر میکنیم. خیلی معذرت میخوام که این همه وضوح صحبت میکنم. کلام حضرت مفسر اون خطبه هست. مع کل شیء لا بمقارنه و غیر کل شیء لا بمزایده، ملاکش را بیان میکند. ملاکش از یک طرف قاهره، قهرن با این مقهور یک نوع سلطه دارد، از آن مسلط علیه جدا نیست. از این طرف که اشیا خاضع است لله تعالی، قهرن غیر خدا خواهد بود، هیچ وقت مخضوع نمیتواند در رتبه قاهر باشه. صرح الامام فی غیر واحد من خطبه انه سبحانه مع الاشیا و فی الوقت نفسه غیرها. در حاشیان عبارت بنویسید مع کل شیء لا مع کل شیء لا بمقارنه و غیر کل شیء لا بمزایده. حضرت این جمله را تفسیر میکنه. فحاول الامام علیه السلام فی کلامه هذا الجمع بین الوصفین فقال ان بینونته من الاشیاء لیس بمعنا کونه خارجا عنها تماما و عدم صلت بینه و بینها، بل بمعنا کونه قاهرا لها و الاشیاء مقهورتا قادرا علیها و الاشیاء مقدورتا کما ان بینونت الاشیاء منه لیس بمعنا انفصالها عنه تماما و انقطاع الصلت بینهما، بل بمعنا خضوع الاشیاء له و رجوعها الیه یوم القیامه. فظهر ان البینونت من الله کونه قاهرا و العالم مقهورا کما ان بینونت الاشیاء له بمعنا خضوع العالم له و انه راجع الیه انا لله و انا الیه راجع. اتفاقا امیر مؤمنان در کلام سوم هم این معنا را گفته. برای اولین بار در محیط اسلامی امیر مؤمنان یک تا مردی است که مسائل کلامی را مطرح میکند، مسائل عقلانی را مطرح میکند، و لذا مکتب شیعه مکتب عقلانی به تمام معناست. البته اون جایی که عقل راه دارد، جاهایی که تعبده، بله نماز صبح چرا دو رکعت تعبده، نماز ظهر چهار رکعت تعبده، اما اون جایی که عقل راه دارد امیر مؤمنان چشم عقلانه ما را گشوده. همین مکتب را به طور بدون سوم هم گفته. اول میگد مع کل شیء لا بمباینه و غیر کل شیء لا بمزایله. امروز هم گفت از یک طرف قاهریت، از یک طرف مقهوریت و خضوع. در عبارت سوم چنین دارد میفرماید که روى الصدوق عن الامام علی علیه السلام فی هذا الصدد قوله توحیده سبحانه تمییزه من خلقه نکم حلول و حکم تمییز بینونت صفت لا بینونت عزله. بینونت همین است که اون عرض کردم خدمت که همینطوری که صفت با موصوف یک نوع بینونتی دارد، اشیا هم با خدا چنین بینونت، اما لا بینونت عزله، به کلی اشیا از جانب خدا بریده بشه. لا بینونت عزله، انه رب خالق غیر مربوب مخلوق. و معنا بینونت صفه و ما اشار الیه وی زیر کلامه انه رب خالق غیر مربوب. اما اون طرف غیر مربوب مخلوق و العالم مربوب مخلوق، از یک طرف رب است و خالقیت، از یک طرف مربوبیت است و مخلوقیت. این رقم تعبیرها تعبیرهای فوق‌العاده است. ثم انه علیه السلام قال فی زید هذه الفقره کلمتن رابعه. البته این کلمتن فلسفیه کلمه رابعه هست، اما مربوط به این موضوع نیست. این موضوع کدوم؟ که صفات خدا عین ذات خداست. یک کلمه دیگر است، اون کدومه؟ این کلمه را آقایان حفظ میکنن. اون کدومه؟ قال ما تصوره فهو به خلافه، ما تصوره فهو به خلافه. هر که خدا را بیندیشید خدا غیر آنه، هر که خدا را بیندیشید خدا غیر آنه. این تعبیر تفسیرش اینه: سم وقت فصلت هذه الکلمه بما روی عن الامام الباقر علیه السلام کل ما مجزتموهم به اوهامکم. هر که درباره خدا فکر کنید فی ادق معانی، اون فکر مخلوق شماست، خدا نیست. مخلوق مصنوع مثلکم مردود الیکم. اینجا تمام کردیم. عرض کردم خدمت که این بحث ما بحث سنگین بود و تمام شد، ولی یک بحث سنگین تری داریم که مطرح میکنیم. باید آرام آرام با من همراه باشید، این مطلب دوم را هم بگیم. آقایان افتخار کنن که امام ما چنین امام است که در آن زمان که تازه مسلمانان بت پرستی را گذاشتن کنار و آمدن وارد مائده توحید، اینجور حقایق را بیان می کند. اون کدام؟ این کلمه را حفظ کنیم. تا حال توالی فاسده زیادت صفات بر اوصاف را بیان کردیم. کدام؟ فمن وصفه فقط قرنه و من قرنه فقط سناه و من سناه فقط جزعه فمن جزعه فقط جهله. اینو گفت حضرت. این حقیقت را با عبارت دیگری میگد که خیلی خلاصه است. حاصلش اینه که اگر کسی بگد صفات خدا غیر ذات خداست، باید ازلیت خدا را انکار کنه. این دیگه بالاتره. این قید از چهار تاله فاسده که خوندیم، که هر طالب فاسد ما بخون فمن وصفه فقط قرنه و من قرنه فقط سناه و من سناه فقط عززعه و من جزعه فقط جهله. اینجا حضرت بیان دیگر میگد، میگد کسانی که بگن صفات خدا غیر ذات خداست، طالب فاسدش این است که ازلیت خدا را باید منکر بشه. ممکنه آیان سؤال کنه چه ربطی دارد به زیادت صفات بر ذات با نفی ازلیت؟ خیلی دقیقه. اگر بگیم صفات خدا غیر ذات خداست، کثرت قائل بشیم، باید بگیم خدا ازلی نبوده، خدا هم حادثه. خیلی دقت میخواد. اول عبارت حضرت را من میخونم، بعدن ملازمه را شرح میدهم. مقصود ما چیه؟ حضرت میگد اگر کسی بگد صفات خدا غیر ذات خداست، این ازلیت خدا را، وجود ازلی را باید منکر باشد. عبارت بخونیم: فمن وصفه فقد حده و من حده فقد عده و من عده فقد ابتلا ازلا. جبان نمی کنم شیخ و رئیس جمع بشوند، فارابی جمع بشود، عرض کردم ارسطو جمع بشود، چنین عبارتی را در این قالب بیان کنه. اگر عبارت را حفظ کنیم من شرح میدم. عبارت: فمن وصفه یعنی به صفات زائده فقط عده و من عده فقط حده، ببخشید، و من فمن وصفه به صفات زائده فقط حده و من حده فقط عده و من عده فقط ابتدا ازده. اگر دل میدید من بحث کنم. خدا رحمت کند، رفته بودم کاشان در سال 1331 که در اطراف کاشان یه جای منبر برویم. چند سال پیش ریاضیاتون قویه؟ 67 سال. از کلم اونجا یه عالم بزرگواری بود، مرحوم آمسید علی یسروی، خیلی بحاس بود. این تعبیر او میکرد، میگفت دل بدید، دل بدید. وقتی ما مباحثه میکرده میگفت دل بدید، شما باید دل به من بدهید آرام آرام این کلام حضرت را معنا کنیم. همیشه منبر که نباید منبر آسانی باشد، گاهی هم منبر مشکلی هم باشد. البته بعدن به آسانها میرسیم. حضرت بگد اون کس که بگد صفات خدا غیر ذات خداست، این باید بگوید خدا ازلی نبود. چرا؟ اگر بگیم خدا صفاتش زائد بر ذات خداست، خدا را محدود کردیم، و اگر خدا را محدود کردیم او را شمردیم، و اون کس که بگد خدا را بشمارد، این ازلیت خدا را منکر می شود. دوتای اول روشنه، اما سومی خیلی دل می خواد. دوتای اول روشن: فمن وصفه به صفات زائده فقط حده، این روشنه، خدا را محدود کرده، خدا را در یه حلقه قرار داده. حلقه کدام؟ صفات خدا حلقه وار دور خدا را گرفته. خیلی روشنه. فمن وصفه به صفات زائده فقط حده، محدودش کرده. صفات زائد در یک دائره، خدا هم در وسط دائره. این روشنه. و من حده فقط عده، اینم معلومه. اگر کسی خدا را در صفات زائده محدود کند، فقط عده واجب را دوتا شمرده، یکی صفاتش یکی هم ذاتش. تا اینجا روشنه. اما باید ببینیم اگر کسی خدا را عده کرد، این ازلیت خدا را منکره، این یعنی چه؟ اینجا باید به من دل بدید. باز اولی را تکرار کنم که ذهن شما آماده برای سومی. اگر کسی بگد خدا صفات زائد بر ذات دارد، این خدا را محدود کرده در این دائره، که انه اسماء صفات یک دائره است، خدا در وسط دائره. فمن حده، اگر حده محدودش کرد، شمارش پیش میاد، دو تا واجب میاد، یک خدا، یک صفات. اما اگر کسی بگد دو واجب دارم، یکی ذات یکی صفات، فقط ابکر ازله، ازلیت خدا را ابکار کرده. در اینجا دو تفسیره، یک تفسیر مال مرحوم ابن میسم شرح نهج البلاغه دارد، و ابن علی میسم البحرانی ملقب بالعالم الربحانی، عرض کنم انه و العلامه المعظم لفوته قد قلت فاز میسم. یه بیانم مرحوم طباطبایی دارد. مرحوم میسم یه خورده تعبیرش آسان تره. اون میگد اگر بگیم خدا متعدده، این دیگه شل ممکنات، شأن ممکناته، زیرا خدا میشود مرکب، مسلمن مرکب محتاج به اجزاشه. خیلی بیانش ساده است، اما بیان مرحوم طباطبایی بیان فوق العاده است. اون کدومه؟ اون این است که ازل چیزی که ازلی هست نباید مسبوق به غیر باشد، چون اگر مسبوق به غیر شد دیگه ازلی نمیشه، قبل از او چیزی دیگر هست. اگر کسی بخواد ازلی بشود، بگو باید مسبوق به غیر نباشد، یعنی غیر سابق نباشد، چون اگر غیر سابق شد این دیگه ازلی نمیشه. ازلی اون است که مبدع نداشته باشد، ابتدا نداشته باشد. اگر بگیم خداوند آدم معدوده، معنیش این است که دوتایه، معنیش این است که خدا مسبوق به غیره، ولااقل مقارن به غیره. ازل عبادت از آن است که نه مسبوق باشد و نه مقارن باشد. اگر بگیم خدا صفات غیر ذات خودشه، اینها را بشماریم، معنیش اینه که ذات خدا مسبوق به غیره و مسبوق به غیر هم سگه، بگو ازلی نیست. ازلی اونست که از اول بوده، مسبوق به غیر نباشد، و اگر قبل از او غیری باشد این دیگه ازلی نمیشود، این میشود در مرتبه دوم. نباید در مرتبه ازلی چیزی باشد، و الا اگر در مرتبه ازلی چیزی باشد، ازلیتش از بین میرود. نمیدونم بیان من رسا شد یا رسا نشد. خب هر کارم من ببینم که بیانم رسات یا نه. این آقای بندر عباسه تشه بیان اینجا بینیم، بله شما این را بیان بنده را اجازه بدیم. حضرت میفرماید فمن حده، این را محدود کند در دائره صفات. فمن حده پشترش
حده،
فمن حده از کنم فقط عده، آمده یک دائره درست کرده، ذاتم در دائره شد دوتا. عمده دومی گه فمن عده فقط ابتده ازده. چرا تعدد صفات با ذات با ازلیت نمی سازه؟ ازلیت چیزیست که مسبوق به غیر نباشد، اگر مسبوق به غیر شد دیگه ازلی نیست. اگر حضرت دارای صفاتی هست و ذات، معلوم می شود که قبل از ذات یا همراه ذات چیزی بوده، اون موقع ذات در مرتبه دوم قرار می گیرد، ازلی باید در مرتبه اول. بفرما.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بلند کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودید که اگر خدای متعال رو محدود بکنیم در واقع شمردیمش، اگر بشمریمش در واقع ازلیتش از بین رفته. تعریف ازلیت اینه که مسبوق به غیر نباشه. وقتی که صفات زائد بر ذات باشه، در واقع یک مسبوقیت غیر برای شمردیم و این ازلیتش از بین میبریم.
از هر چیزی که از اول بوده، از اول این باید در سطح وجود هیچ نباشد، و الا اگر در سطح وجود چیزی دیگر باشد، این مسبوق به او می شود، ازلیتش باطل می شود. حالا عبارت ها را می خوانیم. عرض کنم حضرت، نگاه کنی، دست شما را می بوسم، اجازه بده مطلب را بخونیم. الصالح قال علیه السلام فمن وصفه فقد حده و من حده فقد عده و من عده فقد ابتل ازله. ترى ان الامام استدل على ازليته بنفي الصفات عن، فلو قلنا بالتعدد بين الذات والصفات يلزم نفي ازليته، اما بيان الملازمه اي البينون بينهما تزاد ازليته فيتم بالبيان التالي. ذكر عده ملازمات. الاول ان توصیفه به صفات زائده یلزم تحدیده، و ان تحدید الذات یلازم عده، و ان عده سبحانه یزاد ازلیته. اما الاولا فلان وصفه بالمعنى المذکور ای کونه زائدا علی الذات و مباینا معها و کونه غیرها یلزم المحدودیه، دائره اسماء صفات ذات هم در کنار آن، اعنی ذات محدودتن، یلازم روز العدد لها و ذالک لان المحدوده غیر الحد. محدود کدومه؟ ذاته. حد کدومه؟ صفات و اسماء. لان المحدوده غیر لان المحدود غیر الحد و ذات غیر الصفات. فهناک امران متعددان لا امر واحد. و اما الملازمت الثالثه اعنی عروض التعدد علی الذات یزاد اولیته، فیقول کمال الدین میسم البحرانی فی شرح هذه الفقره که لما کان عبده سبحانه عن وصفه بانه ذو اجزاء المعدوده و کان ذلک من لواحق الممکنات و المحدثات غیر المستحقه للازلیت بالذات. می شود ممکن که ان عده به هذا المعنى مبتلا، کان عده به هذا المعنى مبتلا ازله الذي يستحق بذاته. این می شود مرکب، وقتی مرکب شد با وجوب سازگار نیست. اما یقول سید طباطبایی فی توضیحه، اون بیان بیان عالیست. چه گفتیم؟ بیان سید؟ ازلیت باید چیزی قبل از اون نباشه، اگر قبل از اون چیزی باشد می شود ازلی، نمیشه مبدع. ازل اونیست که مبدع ندارد، ابتدا ندارد، باید قبل از اون چیزی نباشه، اگر قبل از اون چیزی شد این دیگه ازلی نیست، می شود مرتبه دوم. اگر بگیم خدا صفاتی دارد و غیر ذات، ذات را در مرحله دوم قرار داده، مسبوق به غیر شد. کدام صفات؟ علامة الطباطبائي يقول إن الأزل هو الموجود غير المسبوق. اینجا من یک کلمه بگم آقایان، کلمه غیر را با الف لام به کار نبرید. هیچ وقت غیر الف لام داخل نمیشه. حمد سوره رو حفظید آقا پسر؟ صراط الذین انعمت علیهم، فشرش غیر المغضوب، الف لام نداره. لا یستوی القاعدون من الضرر غیر ذوی الضرر، هیچ وقت غیر داخل نمیشه. هو الوجود غیر المسبوق، و الوجود الذی هذا شأنه غیر محدود به حد، و الا اگر محدود به حد شد، حد میشود جلوتر، این میشود عقبتر، این دیگه ازلی نمیشه. و لا یمکن ان یکون فی ارض وجوده موجود آخر، اذ لو کان لکان لابد من امتیازه عنها به حد فاصل ممیز بینهما، فینتهی الامر الی ان الوجود الحق المطلق مسبوق بالغیر و هو ضد الازلیه. خب این آقای عزیز ما بیان کرد. آیا کسی دیگر هم هست که این عرض بنده را تکرار کند؟ ببینم بیان من جا افتاده یا نه. شما عبا ندارد؟ نه، کسی که عبا و عمامه داره با نمرت 20 ها، اما اگر عبا داشتید نیسته ممتاز. بفرمایید کسی هست بیان کند؟ بله. نه دیجون تکرار نکنه، جرأت ندارید بیان کنید. آقا جون خیلی روشن، اگر خدا محدود شد به صفات، قهرن دیگه مسبوق به حد می شود. مسبوق به حد دیگه نمیتونه ازلی باشد. وقد اقتصرنا بما ذکرنا فی اثبات ان منهج اهل البیت هو الاحتجاج العقلی و البرهان الفلسفی علی المعارف بقی هنا شیئون و هو الاشاره الى الروایات الوارده فی کتاب العقل و الجهد من الکافی اذ ورد فی الحس على اکتساب المعارف و رفض الجهل عن الفکر و من هذه الروایات ما رواه الکلینی عن هشام ابن الحکم عن الامام موسی بن جعفر سلام الله علیهما یا هشام ان الله تبارک و تعالی بشر اهل العقل و الفهم فی کتابه فقال فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم الادبار. یا هشام ان الله تبارک و تعالی اکمل للناس الحجج بالعقول و نصر الانبیاء نصر النبیین بالبیان ارز کنم بالبیان ربوبیته بالعدله و الهکم اله واحد. آیا در این آیه در مقام اثبات وحدت خالق یا در مقام اثبات رب واحده؟ بفرمایید. نه، اثبات ربه. این حضرت بگه ربوبیته، این آیه نمیخواد بگه خدا یکیه، اون جای بحثی میخواد بگه رب یکیه. مبادا خیال کنیم بر این که در واقع مبادا خیال کنیم که در واقع اربابی هست، یه رب بیشتر نیست. ربوبیت از آن خداست. ببینید و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار. اختلاف یعنی چه؟ پشت سر هم آمدن. و الفرق کشتی التي تجری فی البحر بما ینفع الناس و ما انزل الله من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها و بث فیها من کل دابة و تصریف الرياح و السحاب المسخر بین السماء و الارض لآیات لقوم یعقلون. نمیگه ان الله رحیم، جای رحیم نیست، اینجا لآیات لقوم یعقلون. یکی از وجوه اعجاز خدا، یکی از وجوه اعجاز قرآن، اون آخر آیاتشه. در اصطلاح بان که میگن فواصل. دقت کنید هر آیه‌ای که هست آخرش مناسب با مضمونشه. سال گذشته ظاهراً در اینجا این مسئله را گفتم یا سالهای قبل. اسمعی میگد من در بیابان نشسته بودم این آیه را میخوندم السارق و السارقه فقطعوا ایدیهما نکالا من الله ان الله غفور رحیم. یه پیرزنی بود گفت چیه قرآنه؟ گفتم بله. گفت نه این قرآن نیست. لو کان رحیمن و غفورن لما امر به قطع ایدیهما. اینجا اگر مظهر غفوریت و رحمانیت بود نمی گفت دستش را ببرید. آمدم قرآن را باز کردم دیدم میگه نه ان الله عزیزان حکیم، جای عزت، جای حکمت، اینجا مظهر مظهر قدرته. ببینید میفرمگل لآیات لقوم یعقلون. یا هشام ما بعث الله انبیاءه و رسله الى عباده الا لیعقلوا عن الله. لا لیعقلوا فی الله عن الله فاحسنهم استجابتن احسنهم معرفتن و اعلمهم به امر الله احسنهم عقلا و اکملهم عقلا ارفعهم درجتن فی الدنیا والآخره. این فصل ما تمامه. فصل جدید ما شنبه شروع می شود به اذن الله. اون کدومه؟ فصل سبب مواقع فصل جدیدیست. اون این است که امروز یک مسائلی در جامعه ما مطرحه که این مسائل در کتابهای کلامی قبلی ما نبوده. این شبهات در آن 200 سال از 150 سال است که الان دیگه به اوج رسیده. من 10-12 تا از این شبهات را مطرح میکنم و میگم این شبهات را اگر بخواهیم مطرح کنیم جواب بدیم باید بحثهای عقلانی خودمان را محکم کنیم. اگر بحثهای عقلانی را رها کنیم این شبهات را نمیتونیم در دانشگاه در دبیرستان جواب بدیم. 10-12 تا شبهه را بیان میکنیم و خواهیم گفت این شبهات را بخواهیم حل کنیم حلش با تقویت عقل فلسفی خودمان. باز تکرار میکنم نه مکتب بشری خاص، بحثهای عقلانی که عقل ما را فکر ما را استعداد ما را بگشاید بتوانیم این مباحث را مطرح کنیم. من یه نمونه را میگم شما روش فکر کنید برای شنبه. ابدا ما 4 روز دیگر درس داریم، شنبه تا سه شنبه انشالله ما رفع زحمت میکنیم. اولین شبه هم میگن که علت پیدایش دین چیست؟ قرآن جواب داده، مباحث عقلی ما جواب داده. اما این آدم های تاریک غربی میگن علت این که بشر پی به خدا برده جهل به قواعد طبیعیه، چون قواعد طبیعی را علل اسباب را نمی شناخت رفته برای این اشیا برای این پدیده ها یک علتی به نام خدا تصویر کرده. اون نمی دونست که آمدن باران خودش فعل انفعالی دارد. از فعل و انفعال، از اسباب مسببات، از علل و معالی، از علوم طبیعی آگاه نبوده، آمده باد این حرکات برای این پدیده ها یک علتی به نام خدا تصور کرده. این در دانشگاه مطرح میشه به عنوان فرضیه. ما باید چه کنیم در مقابل این فرضیه بنشینیم؟ امثال این شبهات را تا 10 تا من نمونه خواهم گفت. البته بعضی را حل میکنیم، بعضی را واگذار به خود شما تا روشن بشود که باید مباحث عقلی در حوزه های علمی ما تأیید بشود. نه مکتبی را امضا کنیم مکتب بشری، نه، اما از هر مکتب بگیریم ما صفا میگیریم و ما کدر ترک میکنیم. خب سوالات لطف کنید، عجله نکنید، این سوال ها را بخونیم. ارکلم کلم الناسه به قدر عقولهم. چگونه عرض کردم خدمتون که البته کلم الناس به قدر عقولهم معناش این نیست که همیشه در درجه پایین. معلوم می شود پای منبر حضرت کسانی بودن که اینها را درک می کردن. بله کلم الناس علی قدر عقولهم. گرچه چه میگن با کودک سر و کارت فتاد، هم زبان کودکی باید گشاد. البته اما اگر همین امیر مؤمنان با جا سلیق امام عالم آل محمد هنگامی که با این علماء مختلف در خراسان جمع شد دیگه در اونجا معنا ندارد بگیم کلم الناس علی قدر عقولهم، اونجا هم علی قدر عقول الموجودات. سؤال شما همینه؟
بله
بله. یه
دونه سوال
ازم.
سوال
دیگه نیست،
همین
سوال.
بله.
این شهادت امام جواد علیه السلام هست. نکته
عرض کردم، اما نکته ای که عرض کردم فردا شهادت امام جواد سلام الله علیه. ارکنم معلوم می شود که اهل بیت از جای دیگر آموزش دیدن، آموزش اینها آموزش طبیعی نبوده. در حالی که در سنین 9 سالگی، 10 سالگی، 12 سالگی در آن مجلسی که ارکنم چیز مأموم تشکیل داده است، اون قاضی القضات سؤال میکند که اگر مرد محرمی آمد شکاری را عرض کنم، سیدی را عرض کنم شکار کرد، کفارش چیز؟ یه همچه سؤال میکنه. حضرت اونچنان صور مختلفی را نقل میکند که او کیچ میشود که چه بگه. عرض کنم خدمت کنید، همونطوری که دشمن فهمیده هنگامی که آقا علی ابن الحسین ره بالای منبر در شام، یزید گفت بابا نرود ها الهی زق العلم زقا، اینها در جای دیگر آموختن. همینطوری که اونی که جناب موسی را تعلیم کرد الا انتم علمنی مما علمت رشدا، معلوم میشود مکتب دیگر. همه ائمه اهل بیت ما از این قبیله. امام جواد در آنجا صور مختلفی را گفت. محرم آیا محرم حج است یا محرم تمتع؟ آیا جاهل است، ناسی است، عامد است؟ آیا این ذکر است یا انثا؟ انواع مختلفی را گفت، ترقید شد. به قدری این دقیق است که من دیدم ابن تیمیه کتابی دارد، در آن کتاب عرض کردم علیه شیعه زیاد سخن میگوید، این حدیث را که نقل میکند او هم مبهوت میشود در مقابل این همه اسئله. شهادت حضرت امر معلوم است و امر روشن. بنی عباس یه سیاستی داشتن تا زمان موسی بن جعفر، سیاست عنف بود، بگیرند و زندانی کنند و کار تمام بشه. اما مأمون عاقل شیطنت دیگری داشت، اینها را بیارد تحت نظر باشد، با مردم تماس نگیرند، زمنند بگن ما احترام آل البیت را حفظ کردیم. از آن زمان این سیاست شروع شد، حضرت رضا را آورد و بعدنم حضرت جواد، بعدنم عرض کردم امام علی بن نقی تا حسن عسکری، همه اینها تحت نظر بودن، سیاست بود. هم بگن ما اینها را احترام میکنیم، هم نگذرن مردم با اینها عرض کردم خدمتون که برخورد کنن. سلام الله علیه یوم ولد و یوم استشهد و یوم یبعث حیا. فردا انشاءالله در جلساتی که در باره تکریم این عالم آل محمد، فرزند عالم محمد تشکیل می شود، همه ماها شریک می شویم. شنبه هم درس ما تا سه شنبه هست. این شبهات مهمه که این شبهات را الان بگیریم و ببینیم جوابهای اینها چیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.